الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أدلين أقوال نسبة بمسألة تداخل أسباب، قفتيم كي الشيخ أنصاري قدس الله نفسه الزكية در كتاب مطارح الأنظار جلد 2 صفحه 52 مسئله تداخل اسباب را عنوان می فرماید، عنوان فرمودن، و بعد 6 تا مقدمه در این رابطه ارائه کردن. آنگاه ادله اقوال را بیان می فرمایند که با تنظیم آسانتری و دستبندی مشخصتری ادله اقوال مورد بحث قرار می گیرد. 1 ادله قول مشهور. مشهور بر این است که اصل عدم تداخل است، یعنی اگر اسباب متعددی باشد و مسبب واحد، اصل اینه که باید مسبب تکرار بشود، متعدد در بیاد به تعدد اسباب. در باره قول مشهور ما ادله‌ای که اقامه می شود از این قرار است: اول، خود این قول مشهور است. شهرت یک امتیازی است که برای این قول به ثبت می رسد، آن هم شهرت که قدما هم در این رابطه یا عازم و اکابر در این رابطه اشتراک رأی دارن، یعنی قائل به عدم تداخلن. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همین منبع مطارح الانظار جلد 2 صفحه 58 می فرماید: وجوه متعددی برای اثبات قول به عدم تداخل گفته شده است، ولیکن اقوى الوجوه همان وجهی است که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مختلف جلد 3 صفحه 427 و 428 عنوان فرموده اند، و سید العلماء سید بحر العلوم که استاد با یک واسطه برای شیخ انصاری است. چون شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر است و صاحب جواهر شاگرد سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم در کتاب الفوائد الاصولیه چاپ سنگی صفحه 126 طبعه الحجریه همین مطلب یا همین قول را اعلام کرده اند. عمدترین دلیل یا اقوال وجوه در این رابطه با استفاده از این دو منبع از این قرار است که گویا می‌فرمایند اگر فرض کردیم دو سبب آمد برای یک مسبب، در این فرض یا اون هر دو سبب مسبب مستقلی اعلام میکنن و میطلبن، یا دو سبب یک سبب میطلبد و یا هیچ کدوم مسببی لازم ندارد، و یا اینکه اون دو تا سبب سببی را میطلبد که به طور مختلف یا به عبارت دیگر هر دو مسبب از همدیگه جدا باشند و اختلاف داشته باشند، یعنی هر کدام مسببی را میخواهد که غیر از مسببی است که دیگری میطلبد بر اساس حصر عقلی از این سه چهار صورت بیرون نیست دیگه. حصر هم عقلیه، جایی برای تبصره هم ندارد. این چهار صورته. خب بعد از که چهار صورت رو تنظیم کردیم میفرماید که سه صورت آخری باطله و یتعین از صورت الاولا تتعین از صورت الاولا. سه صورت آخری که باطل بود بر اساس حس عقلی اونی که میماند و درست هست همون صورت اوله که هر سببی مسبب مستقلی به طلبت. سه صورت دیگر که باطله، برای اینکه صورت دوم چه بود؟ صورت دوم این بود که دو سبب یک مسببی را به طلبت. خب این تقریبا می شود خلف. ما میگیم دو سبب هر کدام یک مسبب دارد، شما میگید که هر دو سبب یک مسبب میطلبد. این از طرف خلف است. و اگر طرفداران تداخل این مطلب رو پافشاری کنند و اعلام بکنن، مصادره هم هست. مدعاش اینه که مطلوب اسباب متعدد سبب واحدی است، این مدعاش. دلیلش هم این باشد که دو سبب متعدد یک مسبب میطلبد، میشود مصادره. از جهت ادعا مصادره هست و از جهت واقع خلف است. و اما صورت سوم که قابل التزام نیست، خب معلومه که بگیم هر دو سبب هیچ کدوم اقتضایی ندارد. این معلومه که موجب لغویت در سبت می شود و خلف می شود و بطلانش هم قطعی است، از بحث خارج می شود که اصلا سببی هست مسببی اقتضا نمی کند، بلکه در واقع دیگه سبب نیست. اگر مسببی را اقتضا نداشته باشد خود در مرحله سبب نیست، از اساس مطلب منتفی به انتفاع موضوع می شود. اما امر چهارم که یعنی احتمال چهارم که چه بود؟ یقتضی احدهما شیئا دون الاخر. خب اگر بخواهیم بگیم که منظور از این اقتضا این است که هر کدام سبب مسببی را به طلبت اقتضا کند که غیر از مسببی باشد که دیگری اقتضا کرده است، در این صورت که بحث از محل نزاع خارج می شد. اسباب متعدد است و مسببات متعدد، تمامی احکام همین است، اسباب دارن مسببات دارن، اون که دیگه جای بحث نیست. بحث اینه که اسباب متعدد به سبب واحدی توارد داشته باشد. اگر اینه که از وادی بیرون می رود، اگر مقصود از این احتمال چهارم این باشد که یکی را تعیین کند که این باشه و دیگری نباشه، خود در این صورت با قسم دوم اولا یکی در میاد و ثانیا تعیین یکی و ترک دیگری ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین این سه صورت که باطل شد طبیعتا صورت اولی سالم میماند و به طور طبیعی اون تنها صورتی است که قابل التزام هست، یعنی سببان متعددان که واردان بر سبب مسبب واحد باشند اصل این است که تداخل نباشد، هر کدام مسبب مستقلی به طلبت، که تعدد اسباب موجب متعدد مسبب هست قطعا بلا شبهته. بعد شیخ انصاری می فرماید که این بیانی که به اصطلاح از مختلف علامه و از فوائد اصولیه سید بحرالعلوم که ایشان هم فوائد رجالیه دارد، هم سید بحرالعلوم فوائد رجالیه دارد هم فوائد اصولیه، که از فوائد در فوائد اصولیه و در کتاب مختلف به مناسبت تعدد اسباب که بحث شده است و این ترتیبی که تا الان گفته شد که بحث را در وادی حصر عقلی در معرض احتمالات قرار دادیم و احتمالات هم در صورت حصر عقلی بود، درست و صحیح هست و می فرماید که این توجیه در حقیقت منحل میشد به سه تا مقدمه درست، که اون سه تا مقدمه درست نتیجهش همین عدم تداخل اسباب هست. اون سه تا مقدم، سه تا امری که، یا سه تا امر مقدماتی که بعد از انحلال به وجود آمده است، می‌فرماید که وعلم ان محصل الوجه المذکور ينحل الى مقدمات ثلاث. احداها دعوى تأثير السبب الثاني، الثانية أن أثره غير أن أثره غير أثر الأول، الثالثة أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل. این گویا عنوان را شیخ انصاری مقدماتی فرمودن، عیبی ندارد این سه امر مقدماتی بگیم که نتیجهش می شود عدم تداخل اسباب. مقدمه اول چه بود؟ سبب دوم تأثیر گذار است. اینطوری نیست که ما بگیم دو سببی که آمده است فقط یک سبب تأثیر گذار است، سبب دوم لغو یا تأکید. نه، فرض ما تأکید نیست، فرض ما اینست که بیان در شکل تأکید که باشد فرق میکند. بیانی که در شکل تأکید هست یا با ضمیمه قرائن میاد، یعنی حروف تأکید، حروفی که تأکید میکند، لام تأکید، مثلا ان برای تأکید میاد، و بعد هم بیان دومی که برای تأکید باشد با تمام معنا میتوند با بیان اول متحد باشد. اد مثل اتقرقه و یا مثلا اکرم زیدن. خب اکرم زیدن فل یکرم زیدن، مثلا این تأکید بالاخره در ادبیات خودشو نشان میدهد، قرائن دارد. اما اگر سبب با عنوان سبب متصل باشد، عنوان سبب مستقل باشد، عنوان تأکید ندارد. به عبارت دیگر اصل عدم تأکید است، اصل استقلال است، تأکید تکرار، اصل عدم تکرار و اصل عدم تأکید یا اصلی است اخلایی و بلاغی، جا در بدیع و بیان ببینید پیدا دارد. برای شما بگم بعد تأثیر، پس مقدمه اول اینه که سبب ثانی تأثیر میکند، یعنی مسببی برای خودش دارد. این مقدمه اول قابل خدشه نیست. چرا؟ چون سبب که آمده است مسبب خودشو دارد، سببیت است، مسبب خودشو دارد. تأکیدم دو تا، اگر تأثیر نداشته باشد یکی از دو راه را باید قبول کنیم، یا بگیم لغو که ناکار ناممکن است، منتها لغو در کلام حکیم هم اگر باشد که محاله، برای اقلا هم قوی هم برای حکیم که محاله. و یا این که بگیم تأکید هم که بگیم اولا خلاف اصل و ثانیا تأکید خصوصیات و قرائن دارد. ما فرض ما اینه که سبب اول و سبب دو عنوان تأکید رو ندارد، عنوان سبب مستقل دارد. پس در این حالی که سبب هست و تأکید نیست، در تأکید سبب دوم از باب مثال اصلا عنوان سبب به خودش نمیگیرد، بلکه تکرار سبب اول است. ولی ما الان فرض بکنیم که سبب دوم است، تکرار نیست، سبب مستقل است. این سبب غیر از اون سبب، اونجا نام بود مثلا اینجا بول هست. فرض بفرمایید حالا سبب متحدال جنس هم باشد فرقی نمی کند، برای شما بعدا شرح میدیم انشاءالله. در مجموع تأثیر سبب دوم یک مقدمه مسلمی است، قابل انکار نیست که شرحش داد. مقدمه دو، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم می‌فرماید که اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اول است. اگر اثر سبب اول همون اثری بود که سبب دوم اون را می‌طلبد، در این صورت سبب دوم می‌شود تأکید، صورت تأکید پیدا می‌کند و از عنوان سبب بودن خارج می‌شد، که اشاره کردم که اگر تأکید بود سبب دوم نیست. خودی اون بیان و سبب اولی تکرار بشود می‌شد تأکید، سبب دوم نیست. پس ما فرض ما اینه که سبب دوم قطعا هست، سببیت رو قبول کردیم. حالا متحد الجنس هست مثل مثلا خواب، یا مختلف الجنس هست مثل خواب و بول و اغما، فرق نمیکنه، سبب مستقل. برای شما بگم این مقدمه دوم بود. مقدمه سوم میفرماید که تعدد اثر یوجب و تعدد الفعل. تمام، وقتی که اثر متعدد بود تعدد اثر موجب تعدد فعل می شود. یعنی اثر و مسبب متعدد است، طبیعتا فعل متعدد می شود. امر ذهنی که نیست، امر خیالی نیست. اثر و بعد از که کشف شد و محقق شد باید عملی بشد، عملی که بشود اثر متعدد فعل متعدد می طلبد. تمام.
مقدمه سوم یک بار تکرار می کنم
برای شما. مقدمه سوم را یه بار دیگه هم بگم. عبارت شیخ اینه: الثالثة ان تعدد الاثر یوجب تعدد الفعل. این بیان شیخ واضح هم هست. می فرماید بعد از که تعدد مسبب رو در نظر گرفتیم، که در حقیقت همون تعدد اثر سبب هست، اثر سبب یعنی مسبب، اون اثر که متعدد بود اثر یا امر خیالی نیست، یه امر نظری خالصی نیست که جنبه عملی نداشته باشد، بلکه اثر یک امر عملی است، یک عملی است که مورد طلب قرار گرفته، مثل انجام یک عمل عبادی، کفارات یا جنایات مثلا، نعوذ بالله، مورد طلب شرع قرار گرفته، پس اون اثر تعدد اون اثر موجب تعدد فعل می شود. فعل یعنی اون فعل مکلف که در خارج باید انجام بشود. نتیجه چه شد؟ تعدد اسباب موجب تعدد مسبب می شود خارجاً و در عمل، و این معنا درست است و کامل. بعد از که این دلیل گفته شد، این دلیل یه دلیل تحلیلی بود که بر اساس یک تجزیه و تحلیل عقلی بر این مسئله بر مبنای حصر عقلی ثابت کردیم که فقط یک راه درست است و آن اسباب مستقلند و مسببات مستقلی می طلبند و همان معنای عدم تداخل است. آنگاه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ضمن بحث و نقد و توضیح ادله بیان می کند که با آسانسازی عنایت کنید اون ادله رو هم اضافه کنیم. هرچند می فرماید که در وجوهی که گفته شده است برای اثبات عدم تداخل همین وجه اقوال وجوه هست، وقعه وجوه اگر خواستید مراجعه کنید به فوائد اصولیه سید بحرالعلوم. ولیکن در ضمن بحث و نقدی که بر اشکالات یا رفع اشکالاتی که دارد با تنظیم دیگری یا با آسانسازی ادله برای اثبات قول مشهور مضافاً بر این دلیل استفاده می شود که این ادله عبارتاً از یک سببیت. نکته محوری در کلام شیخ این است که این بیان ها یعنی بیان واضح و صریحی یا ظاهری که سببیت نسبت به مسببی داشته باشد، این سببیت یک سببیت قطعی و یک سببیت حقیقی است. اشکال نشود که این سببیت عنوان تکوینی ندارد، عنوان تشریعی دارد، یعنی در شکل بیان هست، در شکل قانون است، نه در شکل یک سبب واقعی تکوینی که علت و معلولی باشد. برای اینکه در عالم عقلا، در بین عقلا، به عبارت درست‌تر در بین عقلا عالم، سبب و مسبب بین عقلا در بیانها یک واقعیت غیر قابل انکار است و در بیان شرعی اسباب و مسببات قابل انکار نیست. اسباب وضوء، اسباب غسل، اسباب طهارت، اسباب نجاست، اسباب ایمان، اسباب عدالت الی آخر، اسباب و مسببات یک حقیقتی است، قابل انکار نیست. بنابراین پس از که سببیت وجود داشت و قطعی بود، ما این اصل سببیت را در بیان فقهی که یک حقیقت غیر قابل انکار تلقی و فهمیدیم و درک کردیم، در اینجا در مورد بحث ما میایی میبینیم سببیت رو از کجا میفهمیم و این سببیت از چه راهی به اثبات میرسد. در این رابطه یک دلیلی خود ایشان اعلام میکنن به طور صریح در بیانش آمده است و یک اشاره به قاعده دارن و بعد هم اضافه می شود که مقتضای اصل هم هست. عمدترین نکته‌ای که شیخ روش حساب می فرماین این است که در تعدد اسباب که سببیت یک امر ظاهر بر اساس ظهور وضعی بین سبب و مسبب هست، سببیتی که از ظهور وضعی بین سبب و مسبب استفاده می شود، این سببیت مستفاد از وضع ظهور در استقلال دارد و ظهور در استقلال آن قابل انکار نیست. پس سببیت که ثابت است و ظهور در استقلال دارد برای ما بهترین حجت در اثبات مدعای ما خواهد بود. و بعدم می فرماید که مضافاً بر این شما عنایت کنید در باره سببیت هر کجا که محل قابلیت داشته باشد تعدد مسبب قطعی است، به دلیل اینکه اشاره میکند که گویا بعد از ظهور به ترتیب، اول ظهور بود، ظهور بیان دو تا سبب در استقلال، و بعد از اون میفرماید مقتضای اصل کدوم اصل؟ اصالت الاشتغال. سبب هست، مسبب هست، پس از که سبب بود و مسبب هم بود، اگر تعدد داشت سبب، ما برای انجام مأمور به یک مسبب و اگر انجام دادیم شک میکنیم که در اینجا تکلیفی که به عهده ما بود ساقط شد یا نشد، شک در سقوط تکلیف میکنیم و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال هست، باید مسبب دیگری را انجام بدیم تا براءت ذمه حاصل بشود. این نکته دوم بود، ظهور و اصل. اما اصالت در ادامه به نکته های هم اشاره میکنه، نکته یه تکمیلی هم براتون بگم و بعد بریم به یک اصل دیگر، به یک نکته دیگر. میفرماید که بله، میفرماید که مسبب ظهور لفظ مسبب، تو آنجا میفرماید که مسبب ظهور دارد در ماهیت واحده، این قابل انکار نیست. تا به اینجا فالقاعدتو قاضیتون به تعدد، قاعده حکم میکند به تعدد. ظهور رو فهمیدیم، اصل رو فهمیدیم، قاعده چه باشد که گفت مقتضای قاعده هم تعدده. منظور از قاعده همون قاعده سببیت است که خود سببیت چه دارد؟ اقتضا می کند که هر سببی برای خودش مسببی داشته باشد. تا اینجا که مطلب رو می فرمایند یک چیزی هم اضافه کنید و اون این است که مضافاً بر اصالت عدم، بر اصالت الاشتغال، ممکنه اصل دیگه هم داشته باشیم تحت عنوان اصالت عدم تداخل. چرا؟ چون مقتضای طبیعت تعدد اسباب استقلال است و عدم استقلال و تداخل خلاف مقتضای طبیعت تعدد اسباب است. بنابراین می شود اصل عدم تداخل بر اساس همون اصل اولی. اصل اولی ما چه بود؟ اصل اولی ما مقتضای طبیعت بیان، مقتضای طبیعت تعدد اسباب، مقتضای تعدد اسباب استقلال است و تداخل دلیل میخواد و خلاف اصل است و خلاف به اصطلاح خلاف جریان طبیعی عمل است، از باب اون اصلی که گفته بودیم، اصل و ظهوری که مشهور می گفتن قبل تطور اصول. نتیجتاً تا الان ادله مشهور بیان شد، یکی دو تا نکته تکمیلی هم در اینجا وجود دارد که انشاءالله برای فردا بماند. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.